ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی و هنری را میشنویم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قبل از مجله در یک گزارش مفصل از نشست بین المللی امروز در ژنو میشنویم. این نشست به اشتراک نمایندگان 100 کشور و سازمان جهانی درباره افغانستان دایر می شود. ولی دوستان عزیز قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کنفرانس بین المللی ژنو درباره افغانستان امروز آغاز می شود. لندن برای کمک با آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان 25 میلیون پوند کمک می کند. قماندان علی پور به قید ضمانت دیروز از حبس رها شد. 5 سازمان خیریه بین المللی از واشنگتن خواستار شدند تا حمایت نظامی خود از ائتلاف به رهبری ریاض در جنگ یمن را متوقف سازد. یک مشاور سابق رئیس جمهور ترامپ به جرم دروغ گفتن بازداشت شده است. تفصیل اخبار. نشست بین‌المللی دو روزه ژنو درباره افغانستان امروز آغاز می شود. رهبری این نشست به اشتراک نماینده های حدود 100 کشور و سازمان بین‌المللی را حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دوش دارند. در این کنفرانس استراتژی ها، کمک ها و پیشرفت ها در بخش های گوناگونی که افغانستان و جامعه بین‌المللی در نشست بین‌المللی بروکسل در سال 2016 رویش توافق کرده بودند ارزیابی می شود. در کنفرانس بروکسل بیش از 15 میلیارد دلار به افغانستان وعده کمک داده شده بود. اما در کنفرانس ژنو کمک تازه با افغانستان اعلان نمی شود، بلکه روی پالیسی ها و اجندای تمرکز می شود که در نتیجهش افغانستان و حکومتداری خوب، صلح و شکوفایی دست یافته بتواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور برای اشتراک در کنفرانس ژنو در این شهر سوئیسند. بریتانیا برای رسیدگی به وضعیت افراد آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان 25 میلیون پوند کمک می کند. پینی مورداوند وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا دیروز دوشنبه اعلان کرد که این پول برای تهیه مواد خوراکی، خیمه و آب آشامیدنی مصرف می شود. او در آستانه کنفرانس ژنو از دیگر کشورها نیز خواستار شد که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان کمک کنند. برتانیا می گوید که با این کمک 25 میلیون پوندیش و 10 میلیون پوند دیگری که در اوایل امسال برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیده های خشکسالی کمک کرده، مقدار مجموعی کمکهایش در سال جاری میلادی با افغانستان به 67 میلیون پوند خواهد رسید. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که عبدالغنی علی پور، یک قماندان محلی متهم به داشتن گروه افراد مسلح غیر مسئول و اذیت و آزار مردم، اواخر روز دوشنبه به قید ضمانت آزاد شد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که برخی از اتهام‌های وارد شده بالای علی پور به حد جدی نیست که او در زندان باقی بماند.
به اساس فعالیت های بخش محکمه ریاست امنیت ملی و ارگان های عدلی و قضایی حکومت افغانستان، بعد از تکمیل شدن تحقیقات ابتدایی از علی پور به ضمانت معتبر رها شده.
آقای علی پور روز یکشنبه در منطقه قلعه قاضی کابل بازداشت شده بود. در پی بازداشت علی پور، معروف به قماندان شمشیر، صداتن به سرک ها برآمدند که در نتیجه خشونت ها 4 تن در کابل و 1 تن در بامیان کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. 5 سازمان خیریه بین المللی دیروز دوشنبه از امریکا خواستند که حمایت نظامیش از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را در جنگ یمن متوقف سازد. کمیته بین المللی نجات، آکسفام، کیر، سازمان نجات کودکان و شورای مهاجرین نروژ در یک اعلامیه مشترک گفتند که اگر طرفهای درگیر فوراً توجه نکنند، 14 میلیون نفر امکان دارد در اثر گرسنگی جان دهند. در اعلامیه آمده است که از گرسنگی نباید به عنوان اسلحه در جنگ علیه غیر نظامیان استفاده شود. این سازمان ها گفتند که توقف حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف میلیون ها تن را نجات می دهد. یک سروی کمیته بین المللی نجات نشان می دهد که 75% آمریکایی ها مخالف فروش اسلحه آمریکا به عربستان سعودی و امارات متحده عربی هند. ائتلاف تحت رهبری ریاض که از حمایت آمریکا برخوردار است، در سال 2015 میلادی عملیات گسترده‌ای را علیه شورشان حوثی آغاز کرد. این شورشان که بسیاری از بخش‌های شمال یمن را تصرف کرده‌اند، از حمایت تهران برخوردارند. پارلمان اوکراین دیروز نافذ ساختن وضعیت نظامی در بخش‌های این کشور را تصویب کرد. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که نیروهای روسی روز یکشنبه بر کشتی‌های اوکراینی در بحیره سیاه حمله و 23 اوکراینی را بازداشت کردند. این رویداد منجر به تشنج بیشتر روابط کییف و مسکو شد. پس از بحث‌های تند در پارلمان اوکراین، وکیلان از تقاضای پترو پوروشنکو رئیس جمهور این کشور برای نافذ ساختن وضعیت نظامی از فردا چهارشنبه 28 نوامبر تا 30 روز حمایت کردند. این تصمیم با 276 رأی موافق و 30 رأی مخالف تصویب شد. وضعیت نظامی در مناطق شرقی هممرز روسیه نافذ می شود. و یک مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا زندانی شده است. جورج پاپادوپولوس که مشاور پالیسی خارجی دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی سال 2016 بود، دیروز برای مدت 2 هفته زندانی شد. قاضی آخرین التماس وی برای آزاد ماندن را نیز رد کرد. این اولین دستیار مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ است که به ارتباط تحقیقات خاص درباره روابط مزنون ستاد انتخاباتی ترامپ و مسکو زندانی می شود. باور به این است که تماس‌های آقای پاپادوپولوس با روس‌ها و ارتباطی‌های آنها هنگام مبارزات انتخاباتی باعث راه‌اندازی این تحقیقات شده است. او در ماه سپتامبر گذشته بعد از آن به حبس محکوم شد که اعتراف کرد که درباره این تماس‌ها به FBI یا پلیس فدرالی آمریکا دروغ گفته است. پایان اخبار. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نمایندگان افغانستان و جامعه بین المللی امروز و فردا در نشست ژنو اشتراک می کنند. آنها در این کنفرانس استراتژی ها، کمک ها و پیشرفت ها در بخش های مختلف را ارزیابی می کنند که در نشست بین المللی بروکسل در سال 2016 رویش توافق صورت گرفته است. رهبری این نشست به اشتراک نماینده های حدود 100 کشور و سازمان جهانی را حکومت افغانستان و ملل متحد به دوش دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه برای اشتراک در این کنفرانس در سوئیس هستند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی های کامل برای اشتراک این کشور در نشست ژنو خبر داده است. ارگ می گوید که بسیاری از وعده هایی را که افغانستان در کنفرانس بروکسل در سال 2016 به جامعه جهانی سپرده بود، عملی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی گزارش داده است که افغانستان حداقل 60% تعهداتش را به اجرا گذاشته است. به گفته آقای چخانسوری در نشست ژنو روی مبانی در برابر عملی شدن کامل این تعهدات بحث خواهد شد. رهبری این نشست را حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دوش دارند. نشست ژنو فرصت برای افغانستان دانسته می شود تا یک استراتژی همه جانبه را به جامعه جهانی پیشکش کند. در این استراتژی مشخص خواهد شد که افغانستان از لحاظ اقتصادی چگونه و چه زمان روی پای خودش می‌ایستد. تعهدات در زمینه‌های دیگر همچون تقویت زنان و مبارزه علیه فساد اداری نیز در این استراتژی جا خواهند داشت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان دست آوردهایش را با اشتراک کننده های کنفرانس ژنو شریک خواهد ساخت و پیام نیز به آنها می دهد.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت‌های سرمایه‌گذاری با افغانستان همکاری کنند.
2024 سال اتکا به خود از لحاظ مالی برای افغانستان هدف تعیین شده است. انتظار می رود در کنفرانس دیگر در سال 2020 کمک های مالی تازه با افغانستان تعهد شود. در نشست اصلی فردای ژنو اشتراک کننده هایش یک اعلامیه را پخش خواهند کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امیدوار است که افغانستان بتواند جامعه جهانی را قناعت بدهد که در زمینه‌های اصلاحات، پروسه‌های دموکراتیک و امور انکشافی پیشرفت کرده و اعضای جامعه جهانی نیز به حمایتشان از افغانستان ادامه بدهند. به گفته یوناما، تفاوت کنفرانس ژنو با کنفرانس‌های توکیو و بروکسل در این است که در آنها با افغانستان میلیاردها دلار کمک اعلام شد، اما در کنفرانس ژنو کمک تازه با افغانستان اعلام نمی شود، بلکه روی پالیسی ها و استراتژی های تمرکز می شود که از اتکای افغانستان بالای کمک های جامعه بین المللی جلوگیری می کند. صلح، مبارزه علیه فساد اداری، حقوق بشر، تقویت زنان و امثال اینها در بیش از 10 جلسه فرعی که امروز و فردا در ژنو برگزار خواهد شد مورد بحث قرار می گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، گزارش درباره منصوبین معلول و تقاعد شده وزارت دفاع داریم. شماره از منصوبان معلول و تقاعد شده وزارت دفاع خواهان پرداخت حقوقشان از سوی این وزارت شدند. آنها روز دوشنبه با تجمع در منطقه پل محمود خان مقابل وزارت دفاع دست به اعتراض زده و از عدم توجه مسئولان این وزارت به مشکلاتشان انتقاد کردند. اما وزارت دفاع افغانستان مشکلات در پرداخت حقوق متقاعدین این وزارت را میپذیرد، ولی اطمینان میدهد که به این مشکل رسیدگی صورت خواهد گرفت. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
منصوبین معلول و تقاعد شده وزارت دفاع افغانستان میگویند در حالی که رئیس جمهور غنی به مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی دستور داده است تا حقوق آنان به صورت منظم پرداخت گردد، اما حالا میگویند که مسئولان وزارت دفاع در این زمینه به صورت درست عمل نمی کنند. آنان که تعدادشان به ده ها تن می رسید روز دوشنبه در برابر وزارت دفاع در منطقه پل محمود خان کابل دست به اعتراض زده و خواهان پرداخت حقوقشان از سوی این وزارت شدند. احمد و جلال، دو تن از این معلولین متقاعد، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
یک زمانی که ما جور بودیم، ما در خط مربا می جنگیدیم، وقتی که معیب شدیم پای ما دوست دیدیم، چیزی که معاش ما حق میشه، معاش ما به وقت زمان اول نمیشه، با تقاعد کشیدیم که زمین برای ما داده نشده است.
ای شش ماه دیگه، شش ماه نصف معاش ما دماره و ما قدی وزیر صاحب دفاع شش دین برای ما وعده کرد که ما مشکل معلولین حل میکنیم. مشکل کدام معلول حل کرد؟
آنان میگویند که از ولایت های مختلف با کابل آمده و هرگاه به مشکلشان توجه نشود، آنان به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. اعتراض کننده ها میگویند که شش ماه قبل رئیس جمهور آنها را به حضور پذیرفت و در آن زمان به مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی دستور داد تا در قسمت پرداخت حقوق و توزیع یک نمره زمین برایشان توجه نماید. اما با گفته آنها، مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی به خصوص وزارت دفاع در زمینه پرداخت حقوق آنان توجه نکرده است. این بار نخست نیست که منصوبین معلول و تقاعد شده وزارت دفاع به خاطر مشکل در پرداخت حقوقشان از سوی این وزارت دست به اعتراض زدند، بلکه دو سال قبل نیز شماری از متقاعدین این وزارت از مشکلاتشان در این زمینه انتقاد کرده و دست به مظاهره زده بودند. در آن وقت مسئولان وزارت دفاع گفته بودند که تلاش‌ها برای حل این مشکل ادامه دارد. در این حال غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تأخیر و مشکلات در خصوص پرداخت حقوق متقاعدین این وزارت را میپذیرد، اما در این حال میگوید
حکومت افغانستان برنامه‌های مختلف سیستما را برانداخته که سیستم‌های کامپیوترایز و اینا شاید در این وقت یک سکتگی به وجود آمده باشه، ولی در کل یک اینا که قربانی داده به این کشور، به این ملت، وزیر سر دفاع او روز هم هدایت داد، فردا هم راجع به این مسائل مجلس هست و ما اطمینان میتیم که همین مسائلش جدی گرفته میشه.
وزارت دفاع سالهای قبل نیز برای متقاعدین که به خاطر عدم پرداخت حقوقشان دست اعتراض زده بودند، وعده رسیدگی به مشکلاتشان را داده بود، اما به گفته متقاعدین این مشکل هنوز درست حل نشده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید هرچند این پروسه زمانگیر است، اما تلاش میشود تا این بار و حل مشکل متقاعدین به خصوص معلولین رسیدگی جدی صورت گیرد.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک.
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندان رادیو آزادی و مجله فرهنگی آزادی. باز هم با سپری شدن یک هفته، من فیض الله قرداش با شماره 325 مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما هستم و این مطالب را به هدف پیشکش دارم. سخن هفته در مورد عدم رعایت نزاکت‌های اجتماعی، داستانی با عنوان حق همسایه، صحبت جعفر احمدی با رهبر گروه زهره، دکلمه شعر پگاوی، چرا کودک عمدن سرش را توسط چیزی میکوبد، مطلبی آموزنده، روانشناسی چیست جواب به یک پرسش. اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما قبل از پرداختن به این گردآورده ها توجه کنید به چند خبر فرهنگی از مهریه انوری.
هفته قبل پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، با هیئت اداره یونسکو در مورد ورکشاپی که پیرامون کنوانسیون 1954 یونسکو دایر خواهد شد ملاقات کرد. در کارگاهی که هفته آینده در این راستا برگزار می شود، در مورد حفاظت ساحات باستانی مناطقی که جنگ جاری است بحث خواهد شد. قرار است در این ورکشاپ نماینده های با صلاحیت وزارت های داخله، دفاع، عدلیه و ریاست امنیت اشتراک نمایند و چگونگی حفاظت آثار و ساحات باستانی در مناطقی که جنگ جریان دارد را مورد بحث قرار دهند تا به یک راهکار عملی به خاطر حفاظت آثار و ساحات باستانی دست یابند. در این ملاقات از جانب وزارت اطلاعات، رؤسای موزیم ملی باستانشناسی و فرهنگ مردم و از جانب اداره یونسکو ماریا ریتا، معاون اداره یونسکو عمر خان مسعودی و خانم شهزاد اکبر همکاران این اداره شرکت داشتند. هفته قبل قدوس فرهمند، هنرمند سینما و تئاتر در ولایت بلخ کشته شد. هیئت رهبری اتحادیه سینماگران افغانستان طی پیام تسلیت و همدردی اعضای این نهاد را در پیوند به شهادت عبدالقدوس فرهمند، هنرمند بخش سینما و تئاتر، با این جملات نشر نموده است. رهبری اتحادیه سینماگران افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خیش را به هنرمندان، خانواده و علاقمندان هنر مرحوم فرهمند ابراز داشته، از بارگاه خداوند لایزال جنت فردوس برایش استیدا می نماید. قدوس فرهمند سالهای زیاد با عشق و شور غیر قابل توصیف کوشید از طریق هنر به دلهای غمزده مردم این سرزمین بذر شادی بپاشد، روانش شاد. عبدالقدوس فرهمند روز جمعه گذشته در ولایت بلخ توسط رهزنان به شهادت رسید. سه‌شنبه گذشته دور دوم حفریات ساحه توبدره ولایت پروان توسط پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شد. به گزارش آژانس باختر، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان افتتاح دور دوم حفریات ساحه توبدره ولایت پروان از توجه آن وزارت در قسمت حفظ میراث‌های با ارزش باستانی آن ولایت اطمینان داد. فضل الدین عیار، والی پروان، در این محفل از حمایت و توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در امر تطبیق برنامه‌های هنری فرهنگی به خصوص بازسازی ساحات باستانی و توجه به میراث‌های فرهنگی آن ولایت ابراز قدردانی نمود و متعهد به همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ گردید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بشر در فرهنگ مشترک خود در کره زمین عباره ای دارد با نام نزاکت های اجتماعی که مراعات آن تو به تهداب ادامه حیات بهتر را تضمین می کند. اگر دقت کرده باشید، ما مردم افغانستان همیشه از اوصاف و شایستگی های غربی ها و شماری از شرقی ها را تعریف می کنیم که گویا در حیات خود خیلی با نزاکتند. و اما لحظه ای به این نمی اندیشیم که در رعایت همین نزاکت اجتماعی ما هم شریکیم، چون که عضوی از اعضای افرادی هستیم که در این زمین مدور زیست داریم. نه این که به این باور باشیم که دیگران یک سر و گردن در رعایت نزاکت های اجتماعی از ما فراسترند. در متون کهن و در تاریخ اجتماعی کشور ما افغانستان از نزاکت های اجتماعی هر قوم و تبار ساکن این مرزبوم با در نظر داشت عنعنات به خصوص آن طایفه حکایه ها و یادهانه های خوبی داریم. به گونی مثال در دهها سفرنامه به یادگار مانده به زبانهای رایج کشور، نویسنده ها از آداب و اخلاق ساکنین یک محل یاد می کنند و خوب آن را خوب و بد آن را بد گفتند، که این دال بر وجود و رعایت نزاکت های اجتماعی از سوی افراد آن جامعه است که تا امروز رعایت آن به نسل کنونی انتقال یافته است. و اما این ما هستیم که بی خبر از او و یا با آگاهی از او در رعایت آن گام بر نمی داریم و اطرافیان خود را با این بی مبالاتی خود چنان اذیت می کنیم که رفته رفته در نظر آنها خار و بی مقدار می شویم. و درد بزرگتر این که شماری از همگنان ما که مالک سندهای تحصیلی بالا و زیاد خوانده ما چنان بی نزاکت تشریف دارند که انسان به همان ذخایر علمی و ادبی آنها با دیده شک می نگرد و گاهی انسان را به این باور می کشانند که این گروه خواندند و اما بی عمل تشریف دارند، که عامل آن را جامعه شناسان اشتغال این کادرها به کارهای غیر تخصصی عنوان می کنند و می گویند به گونه مثال اگر متخصص امور اجتماعی به کار تجارت و ذخیره دارایی از راه های مشروع و غیر مشروع بپردازد، در شماری از حالات به زعم خودش ناگزیر به بی نزاکتی های اجتماعی، فساد، تجاوز به حقوق دیگران و ده‌ها مسائل دیگر می شود و در ادامه بر همه ذخایر علمی خود پا می گذارد و حقوق دیگران را نادیده می گیرد. چرا؟ آیا نمی شود با رعایت چند نزاکت انسان خوب و فهو المراد مردم باشیم؟ می شود. ببینید، رعایت نزاکت های اجتماعی آنقدرها هم که برای ما چالش زا باشد نیست. از صدها نزاکت شما تا حدود 10 تای آن را مراعات کنید آدم با نزاکتی هستید. و گونه مثال 1، مؤدب بودن، و یعنی کمترین بودن در بین مردم و ترک غرور. 2، به دوش گرفتن حرمت دیگران تا که جانب مقابل نیز عین کار را انجام دهد. 3، حین خشم و یا در حالت عادی خود را کنترل کردن که عواقب آن سبب نرمی در کردار مخاطب می شود. 4، کاربرد سخنهای شیرین به جای دشنام، که این کار هدف را شکار می کند و نمی گذارد شما را حقارت کند. 5، صحبت نکردن با صدای بلند که همه را متوجه بسازد. این عمل شایسته دیگران را وامی دارد که از شما تقلید کنند و اگر خشمی در میان باشد فرو می نشیند. 6، در مجلس به فردی یا افرادی زل نزنید، یعنی متواتر خیره نشوید، که این کار خشم برانگیز است و عواقب آن معلوم. 7، سخن کسی را قطع نکنید، که این کار حتی باعث خشم و خفگی سخنران می شود و این طبیعی است که این صحبت شما آن شخص از این طریق انتقام می گیرد و شما هم خشمگین می شوید. 9، معذرت خواهی از گفتار و کردار که جانب مقابل را از واکنش برحذر می دارد. 10، کنترل خود را از دست ندادن حین صحبت و رفتار با تعنی یکی از خصوصیت های شیرین و شایسته است. 11، فردی یا افراد را حین صحبت مخاطب قرار ندادن که سبب آبروریزی ایشان شود. افشای اسرار فردی یا شخصی خود گناه بزرگی است. 12. در دعوت ها جمع نشستن و نخوردن غذا با صدای لب و دندان و تیز نخوردن، آروخ نزدن و با خبر بودن از چسب و طعام بر اطراف دهن و ریش و برود، با خبر بودن از لباس و بویهای ناشی از عرق و چند دیگر که سبب اذیت اطرافیان می شود، و بالاخره رعایت انجام بر وقت وعده و دههای دیگر که با عملی سازی چند نکته‌ای که گفته آمدیم فرد برایت سایر نزاکت‌های اجتماعی خود آماده می شود. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته داستانی داریم از شاعر، نویسنده و داستان پرداز معاصر دستگیر نایل که ایشان در حال حاضر در بیرون از مرز زندگی دارند و سالهای زیادی در پهلوی سرایش شعر داستانهای کوتاهی نیز می نویسند و این داستانها بیشترینه متأثر از دردها و آلامی که از چند دهه گریبانگیر کشور ما می باشد. داستان حق همسایه ایشان را همکارم وجمه جبار خیل برای شما می خواند.
من مرد می دانم کسی را که از این کوچه بگذرد، مگر یک شاجور مرمی را به سینه اش خالی کنم. کاکانبی یک راهی دیگر به آمدن در باغ خود پیدا کن. این کلمات عبدال مثل بم قلب کاکانبی را پاره می کرد. عرق مانند باران از پیشانی و دور گردن چرک سوختش سرازیر شد. رنگش سفید گشت و با چشمای سیاه و از حد قبر آمدش، بلبل به عبدال نگاه کرد و گفت: برای چی از اینجا نروم؟ در این 30-40 سال که رفت و آمد کردم کسی نگفت که چرا و چطور. حالا که تو جوان شده و تفنگ به شانه انداخته ای این گپ‌ها را میزنی؟ عبدال که به تفنگ سر شانه اش فخر میکرد با غرور و تکبر گفت: حالا من به زور خود اینجا را دیوار کردم و مانع رفت و آمد تو میشوم، چی کرده میتونی؟ ها؟ کاکانبی روبرویش ایستاده شد و گفت: هیچ. هیچ، برای این که توی امروز تفنگ گرفته ای، زور داری، از خدا نمی ترسی، از رسول نمی شرمی، شبها و روزها گمستی، یک بار که پیدا شدی باز گپهای زورگویی می زنی. بگو من از کدام را به باغ خود بروم؟ از هوا؟ از آسمان؟ این سخنان به حیثیت عبدال برمی خورد. به یک خماندان گروپ مسلح محل کی گپهای بد و بیرا گفته می تانست؟ این نخستین بار بود که از زبان کاکانبی چنین سخنانی را میشنید. یک بار مرمی را در خوابگاه تفنگ خود تیر کرد و گفت: بسیار گپهای بد و بیرا نگو نبی، از هر رایی که میروی برو، مگر از این را دوباره تیر نشی که من حوصله بگو مگوی بسیار را ندارم. تو میفهمی عبدال که من دیگر راه رفت و آمد به باغ خود را ندارم. چرا گپهای بیرا میزنی؟ از مردها یک گپ است کاکانبی. از کدام مردها؟ از کدام مردی؟ آیا مردی همین است که به یک ریش سفید توهین می کنی و راه رفت و آمد خانهش را بند می سازی؟ از مردی که باز خود دیدی؟ از قال و مقال و بگو مگوی آنها همسایه ها جمع شدن. هر قدر بت داد آدم ها افزوده می گشت، خشم عبدال هم فزونی می یافت. یک بار باد در گلو انداخت و با صدای بلند به فحش و ناسزا گفتن شروع کرد. نبی از ترس می لرزید. آبرویش نزد همسایه ها ریخته شده بود و تا همین روزگار که با عبدال طرف قرار گرفته بود و موی سرش با گذشت روزگار سفید شده بود، این چنین بی آبرو نشده بود. یک بار به سوی همسایه ها دیده با التماس و عجز گفت: شما همه ایتان خبر دارید زمانی که پدر عبدال باغ خود را به من فروخت این راه را هم باز کرد، همین طور نبود؟ بگویید، نبود؟ همگی چوب ماندن، کسی حرفی به زبان نیاورد. زیرا می دانستند که طرفداری کردن از کاکانبی به قیمت جان آنها تمام می شود. یکی از میان همسایه ها به خود جرأت داد و گفت: در قدیم بزرگ ها را یک گپ و یک قول و قرار بود. همسایه ها یک دیگر را حرمت می کردند، اما حالا زمان تغییر کرده. سرها پای شده و پایها سر. امروز هر بلایی که آدم می بیند از همسایه بد می بیند. آدم، چیزی گفته نمی تانم. عبدل با خشم سخنان آن مرد را قطع کرد. چی قول و قرار، چی گپ بود؟ ما مفت تفنگ به شانه نینداختیم. ما ناحق با زندگی خود بازی نمی کنیم. ما الهی مجاهد نشدیم. سکوت فضا را پر کرد. حاضران در جاهای خود مانند درخت خشک ماندن. خون در بدنها از حرکت باز ماند و چشمها به زمین دوخته شدن. کسی دست به شانه عبدل گذاشت و با نرمی که از آن بوی دوستی و صلح به مشام می رسید گفت: خیر از قمندان صاحب. این آدم یک بیعقلی کرد، یک بد کرد. خدا زدش که با آدم مثل تو گپ بدل می کنه. و ما و شما سالها نان و نمک یک دیگر را خوردیم. مرد شریک و زنده شریک بودیم و هستیم. این روزها به هیچ کس نمانده و نمی ماند. یکان وقت گپ بزرگها را هم گوش کن. خوب است که تو مجاهد استی و ما نیستیم. گفتند که نیک همسایه باشی، بد همسایه نی. عبدل عصبانی تر شد و گفت: خوب، یک روز نشان خواد دادم که من مرد استم یا نی. عبدل دیوانه استم یا نه؟ کاکانبی و عبدل با هم همسایه بودند. دیوار خانه عبدل با دیوار باغ کاکانبی مشترک بود و راه رفت و آمد اون در باغ از کوچه‌ای بود که به خانه عبدل ختم می شد. اما از زمانی که عبدل مجاهد شد و تفنگ بشانه کرد و چند بار با پاهای پیاده و سوار بر قاطر به پاکستان رفت و آمد کرد، خیش و قوم و دوست و دشمن و همسایه و بیگانه را فرق کرده نمی توانست. عبدل از سالهای پیش به عایشه دختر کاکانبی چشم دوخته و هواخواهش بود. زمانی که پدرش به خواستگاری رفت از جانب کاکانبی جواب تندی شنیده بود. با ای چاره بیشرعی و آق پدر و مادر کی دختر میده؟ و وقتی که تفنگ هم به شانه انداخت و میخواست عایشه را با زور به زنی خود بگیرد، باز هم کاکانبی گفته بود همان عبدل چاره بیشرعی است. حالا هم کدام تغییر نکرده. تفنگ هم که گرفته و نام خود مجاهد گذاشته، باز هم اصلاح نشده. ما دختر خود را به همچو یک آدم بتم؟ به یک آدم کش؟ راهزن؟ به یک خدا ناترس؟ این قضایا بود که عبدل بهانه می پالید تا انتقام از آن سخنان نیشدار کاکانبی را بگیرد. لذا راه رفت و آمد او را در باغ دیوار کرد. یک شب تاریک بود. در آسمان تنها ستارگان بودند که چشمک می زدند. سکوت وحشتناکی در قریه سایه افگنده بود و گاهی این سکوت را عوعو سگها و وزوز پرندگان می شکستندند. کاکانبی به علت بیماری که داشت و به مسجد رفته نمی توانست، نمازهای شام و خفتن را همیشه در خانه ادا می کرد. جای نمازش را هموار کرده بود و مشغول ادای نماز خفتن بود که در دروازه حویلی به صدا در آمد. کاکا که سلام گشتند به دخترش گفت: ببین دخترم، به دروازه کیست؟ وقتی که عایشه از خانه برآمد، در دل کاکا وسوسه را یافت. استراب و تشویش به صحرای دلش خانه کرد. در دل با خود فکر کرد چی کار بدی شد که دختر را بیرون روان کردم. در این تاریکی شب، در این سالهای خوف و ترس و ناامنی، چرا عایشه را بیرون روان کردم؟ آه خدای من، از این دوستها و بی ایمانها ترس و کار است، بخصوص که عبدل به دختر من چشم دوخته است. در حالی که کمر خود را با دست محکم گرفته بود، از خانه برآمد و صدا کرد: او دختر، به دروازه کیست؟ از آن سوی در صدای دلخراشی به گوشش رسید که می گفت: ها، از برای خدا، به دادم برسید، عبدل آمده، عبدل. و صدا خاموش شد. شب سیاه و تاریک به چشمان کاکانبی تاریک تر گشت. حالت تهوع و عزوف برایش دست داد. تبرچه ای را که در دالان خانه دراز افتاده بود برداشت و خود را به جانب صدا رسانید. عبدل با دو نفری که پوزهای خود را بالونگی های سیاه پیچانیده بودند پیش چشمانش ظاهر شدند. آنها دهان عایشه را با چادر سرش بسته و به بالای اسب سوار می کردن. کاکانبی با صدای بلندی چیغ زد. نامسلمان ها، او خدا ناترس ها، های وحشی ها، از خدا بترسید، از قوم شرم کنید، شما ننگ و ناموس ندارید. سپس تبرچه‌اش را محکم به کمر درخت توتی زد که روبرویش قد برافراشته بود. عبدل ماشه تفنگچه‌اش را کش کرد و یک شاجور مرمی را به سینه کاکا نبی خالی نمود. با این عمل عقده های دلش نیز از پاداشی که به نبی داده بود خالی شدند. صدای پای اسب ها دل کوچه پس کوچه های قریه را پاره می کرد تا آنکه از محل فرار کردند. مردم قریه قال و مقال و سر و صداها را که شب شنیده بودند فردا صبح با مسجد قریه جمع شدند و پس از ادای نماز جنازه کاکا نبی را به قبرستان دفن کردند. عبدل دیگر به قریه بر نگشت و آوازش یک روز به گوش ها رسید که عایشه را به پاکستان برده است. عرض و دادخواهی های مادر عایشه که هم شوهر را از دست داده بود و هم دختر را به جای نرسید. اما پاداش عمل برخی افراد پیش از آن که به جهان آینده موکول شود در همین دنیای روشن گرفته می شود. هنوز سالی نگذشته بود که عبدل به جرم انتقال چرس و هیروین در ایران بدار آویخته شد و اما صدای عایشه مانند هزاران زن و دختر دیگر که با چنین سرنوشتی گرفتار آمده بودند در پس صدها در اوکو به خاموشی سپرده شده بود.
صنعت موسیقی در افغانستان در جریان چند دهه اخیر در نتیجه جنگ‌های داخلی، بحران‌های سیاسی دچار مشکلات زیادی بوده است و جنگ حتی منجر به فرار موسیقیدانان و نخبه‌ها از کشور گردید. در سال 2010 میلادی دکتر احمد سرمست، یکی از نخبه‌های صنعت موسیقی کشور، در یک اقدام دست به اعمار مجدد صنعت موسیقی در چارچوب انستیتوت ملی موسیقی زد. قابل ذکر است که هم اکنون در حدود 65 دختر از میان حدود 200 محصل تحصیلاتشان را در انستیتوت ملی موسیقی در بخش موسیقی ادامه می‌دهند. از جمله ارکستر زهره شامل گروهی از محصلینی است که در حال حاضر مصروف فراگیری موسیقی در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان هستند. به باور دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس و بنیانگذار مؤسسه ملی موسیقی افغانستان، هدف از ایجاد ارکستر زهره توانمندسازی دختران بوده و از سوی دیگر بهبود وضعیت موسیقی و برجسته کردن نقش دختران در هنر و موسیقی است. ارکستر زهره در اواخر سال 2014 میلادی شکل گرفت و در آن 30 تن از دختران دانش آموز مؤسسه ملی موسیقی افغانستان عضویت دارند. همکارم جعفر احمدی با نگین اخبلباک، رهبر این گروه موسیقی دختر خانم ها، صحبتی داشته که با هم می شنویم.
سلام، جعفر احمدی هستم. ارکستر زهره گروه موسیقی بانوان افغانستان با وصف محدودیت و تهدید در حال درخشش است. از یک سو ناامنی و از طرف هم نابرابری های اجتماعی اعضای این گروه را میرنجاند. ارکستر زهره اما زیر بار این همه نرفته و با فعالیت هایش که یکی آن هم ترویج حقوق زنان از راه موسیقی است ادامه می دهد. این گروه تا حالا چندین برنامه موسیقی را در بیرون از مرزهای افغانستان اجرا کرده و در سال 2019 نیز در دو کشور برنامه های موسیقی را اجرا خواهد کرد. ارکستر زهره متشکل از ده ها دختر در سال 2014 در چهارچوب انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان تأسیس شد. نگین اخپلواک، رهبر این ارکستر، از طریق اسکایپ با ماست. نگین جان سلام، خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد، بر شما هم سلام، زنده باشین و سلام بر بیننده عزیز.
بیاین که از خبر خوش آغاز بکنیم. ارکستر زهره در سال آینده میلادی در سویدن و انگلستان کنسرت هایی را اجرا خواهد کرد. از آمادگی هایتان برای ما بگوین.
تشکر بسیار زیاد. ما آمادگی خود طبعا بر هر سفر همیش میگیریم، آمادگی خود پیش از پیش ما آماده میباشیم و ما پارچه را ارنج میکنیم، پارچه را کار میکنیم، پارچه فولکلور افغانی را کار میکنیم و حتی ما فقط 3 پارچه ماده که تمرین بکنیم و دیگه همش آماده است.
کوتا برای اجرای کدام پارچه ها آمادگی گرفتین؟
ما تقریبا 13 پارچه داریم که پارچه های غربی و پارچه های شرقی است، که یعنی خود افغانی که ما شرقی میگیم برش و پارچه های غربی که وسترن است، پارچه های مثلا از والس است، والس آهنگسازای مشهور و همچنان پارچه های خود شرقی افغانی که است، پارچه های مثلا اشراخ گل که ساربان خوانده، فروردین که احمد زایر خوانده و اما خصوصا پارچه های زیاده داریم.
ارکستر زهره ظرف 2 سال 4 کنسرت بزرگ را در کشورهای از جمله پرتغال اجرا کرده. بزرگترین پیام را که شما از طریق موسیقی به جهانیان رساندین دقیقا تا حالا چی بوده؟
ما کوشش میکنیم امو چهره را بر از اونا نشان بدیم و امو فکری که اونا دارن که خانمای افغان مثلا در خانه شیشته ناتوان هستن، آزادی خود ندارن و ما برش امیر نمایان میکنیم خانمای افغان امو قدر قهرمان هستن و با آزادی خود جنگ میکنن و با مبارزه میکنن و با آزادی خود میگیرن و ما همیش پیام آور صلح بودیم و همیش صلح را بیان کردیم به جهانیان.
جدیدترین مشکل در برابر ارکستر زهره در افغانستان چیست؟
تقریبا 10 دختر یا بیشتر از 10 دختر ما از دست دادیم که مثلا ازدواج کردن رفتن، فامیلاشان اجازه نداده دوباره که همراه ما کار بکنن، یا ما کنسرتی که در سیویز داشتیم در ورلد اکانومیک فورم در اونجا از اونجا که دوباره ما آمدیم دوباره نماندن که اینا رفتن مثلا به ما سازنده هستن و همین گپایی که مثلا در جامعه ما امو بعضی از اشخاص هستن که نمیفهمن و این گپا را میزنن، فامیلای هم هستن که موسیقی را خوش ندارن اما دخترایشان علاقمند بودن آمدن و اونا رفتن.
خودت به خاطر موسیقی گاه تهدید شدی، تهدید میشی؟
بله، من تهدید بسیار زیاد شدیم از طرف خانواده، از طرف قوم و خیش، از طرف افراد که مسلح هستن یا بگویم که طالب هستن، دایش هستن، چون در کنر مسئولیت کنر هستن و در کنر بیشتر از افرادی هستن که مسلح هستن و اونا همیش مرا تهدید کردن که حتی من نتونستم برم کنر و اما قسمی خیش قوم که تو رفتی سازنده شدی و عزت ما را زیر پا کردی و میگه پا که
نگین جان، خودت گفتی که از سوی خانواده تهدید شدی، دقیقا کدام عضو خانواده و مشخصا برای خودت هرچند اشاره کردی میشه بیشتر بگویی که چی بوده استدلال از اونا؟
خب من در اوایل که موسیقی را شروع کردم ما برای کس نگفته بودم بدون پدرم که من موسیقی را شروع میکنم، اما مثلا کاکایم و بعضی از افرادی که تقریبا نسبت دوری هستن، یعنی از او خاطر مشکلات زیادی بودن که اونا نمیخواستن که من موسیقی را بخوانم. اونا میگفتن که حداقل ما ماندیم که تو درس بخوانی، باید یک رشته دیگر را پیش ببری. فکر میکردن موسیقی بد است و من را نمیموندن، اما من مبارزه کردم و پدرم از من حمایت کرد، من شروع کردم، اما حال هیچ مشکلی با من ندارن بخاطر از اینکه واقعا دیدن که من چی کار میکنم و کدام کار بد من نمیکنم یا از موسیقی سوء استفاده نمیکنم. ما کنسرتایی میتیم که به نمایندگی از افغانستان میریم، به نمایندگی از خانمای افغان میریم و بعدا اونا حال خوش هستن و هیچ مشکلی با من ندارن.
چرا تهدیدها را خودت جدی نگرفتی و مبارزه کردی؟
من میفهمیدم که باید یک نفر استاد شود، باید یک نفر مبارزه بکنه، به خاطر از اینکه هر کس اگر بترسه و پشت دروازه خود بشینه، در خانه خود بشینه، به نسل آینده اصلا ما را باز کرده نمیتونیم و هیچ اونا گام به سوی پیشرفت رفته نمیتونن، به خاطر از این باید کسی باشه که به سوی پیشرفت بره و راه را به دیگرها باز بکنه. سال زنده بر شما میتم که ما در 2010 آمدیم، 8 دختر بودیم و بسیار تهدید میشدیم و حتی فامیلا مشکل داشت اما ما کنسرت داده، ما امو گپا را نادیده گرفته پیش رفتیم و حتی خانه نرفتیم، مثلا 3 سال 4 سال ما خانه نرفتیم به خاطر از اینکه خطر بود بر ما، مثلا از طرف قوم، از طرف امو کسایی که در قریه بودن، از طرف
از اونها ما جان، اصلا با معذرت. بزرگترین قربانی را که خودت به خاطر موسیقی تا حالا دادی چیست؟
ما تقریبا فامیل خود از دست داده بودم، یعنی ما فراموش کنم فامیل خود، اگر مرا نمی‌ماندن که من موسیقی کار نکنم، من شاید بیخی فامیل خود فراموش می‌کردم و موسیقی را انتخاب می‌کردم، به خاطر که من در اول که آمدم من گفتم هر کسی که در مقابل من است او را از زندگی دور می‌کنم و موسیقی را من پیش می‌برم، یعنی اگر فامیل من امرای من موافق نمی‌شد، من شاید فامیل خود از دست می‌دادم و موسیقی را انتخاب می‌کردم، اما که نشد و موفق شدن.
چون فرصت ما کم هست، بانان سوال اخیر از خودت نگین جان، حکومت افغانستان چقدر برای رشد گروه موسیقی بانوان افغانستان توجه کمک کرده و دقیقا انتظار خودت از آقایان غنی و عبدالله چیست؟
انتظارم بیشتر از چیز است که یعنی تابال بر ما هیچ نکردن، حتی ما مثلا جایزه پلورال گرفتیم اما از طرف دولت به اقدر تشویق نشدیم، یعنی ما ضرورت داریم که تشویق شویم، تنها باید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان نباشه و بعضی از اشخاص نباشه که ما را تشویق بکنه، باید دولت ما را حمایت بکنه، مثلا امیال ما دخترایی هستن که بسیار به مشکلات میآیند، حتی پیسه ازیره ندارن که یک روز امو 20 رو داشته باشه و بیای در اینستیتوت درس بخونه، مشکلات اقتصادی دارن، یعنی باید توجه زیادی داشته باشه که ندارن.
تشکر از شما، با امید این که رهبران حکومت افغانستان نیازمندی های شما را جدی بگیرن و توجه بکنن به بهبود وضعیت شما. نگین اخبالواک رهبر ارکستر زهره بود،
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ.
خدا نگهدار.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
با حیله و مکری ملتی چور شده، بر هجرتی هم گروهی مجبور شده، با خنجر تیز کین و بدخواهی ها، زخم دل رفته رفته ناسور شده. بخشی از غزل شاعر وارسته و با نگرش روشنگری بانو انجیلا پگاهی بود. انجیلا پگاهی در سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه آریانا به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پلی‌تکنیک کابل گردید. بانو پگاهی تجربه های ادبیش را در کورس های متعدد اتحادیه هنرمندان و نویسندگان آن وقت و به خصوص بخش جوانان آن بارور ساخت و روزنه های جدیدی را به سوی آینده پردرخشش گشود. پگاهی از سال 1360 مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شده، اونیز چون سایرین با دنیایی از ناگزیری تن به مهاجرت داد و در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. همکارم عفیفه ساکب غزلی از خانم پگاهی را دکلمه می نماید.
سروده از انجیلا پگاهی. ای کاش میان من تو جوش محبت
آشفته‌تر از پیش شکوفان شود امروز، چون غنچه بخندیم به غمهای زمانه، تا چرخ به خشم افتد و طوفان شود امروز. در بادیه معنی شعرم شرر افکن، با جلوه هر سبز بگو آن شود امروز. پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز. بر پنجه گلباز بهاران بگشایی، این دفتر دل را که گلستان شود امروز. با نشه نمناک می سبز طبیعت، پاکوبم و گویم که بهاران شود امروز. پاکوبم و گویم که بهاران شود امروز.
در میان ایمیل ها و نامه ها عنوانی مجله آزادی، این ایمیل با پرسش ساده خود برازنده تر و مفید به حال شماری که شاید با این پرسش که روانشناسی امروز طرفدارانی نیز دارد در اصل چیست و چرا همه با او علاقمندن، این ایمیل استفهامی را خانم لیلا از کابل فرستاده و پرسش خود را طوری مطرح کردند و اضافه نمودند. این روانشناسی در اصل ماسوا از علوم متداول و کلاسیک است و به میان آورنده آن گویا غربی ها هستند. برای کندکا و ذهنیت های مخالف و موافق، همکارم فرشته غنی تعریف هایی را آماده دارد که با هم می شنویم.
روانشناسی چیست و چی تأثیر در زندگی انسان دارد؟ روانشناسی علم مطالعه رفتار و ذهن انسان است. مباحث مانند زبان بدن، مهارت‌های ارتباطی، مهارت اعتماد به نفس، مهارت‌های ابراز وجود و بسیاری از این موارد جزء چارچوب اساسی مورد بحث در علم روانشناسی هستند. تسلط به زبان بدن یا بادی لنگویج یکی از بهترین راهکارها در روانشناسی است. به این معنا که از حرکات و رفتار فرد می توان فهمید چه در ذهن شخص می گذرد. همچنین تسلط به مهارت‌های ارتباطی تأثیر بسیار بالای در کسب و جذب نظرات مثبت نسبت به خود دارد. با دانستن مهارت‌های ارتباطی به واسطه علم روانشناسی می توانیم در یک موقعیت و جایگاه مناسب قرار بگیریم. تأثیر روانشناسی در زندگی افراد. همه ما به دنبال داشتن یک زندگی بهتر با ایدئال‌های خود هستیم. عوامل مانند شادی، خوشبختی و رضایت از زندگی، موفقیت، سلامت روحی و روانی، ثروت مالی، جایگاه اجتماعی مناسب و مانند اینها از جمله موارد هستند که بسیاری از افراد به دنبال آن هستند. علم روانشناسی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. برای مثال در مصاحبه های استخدامی در کار و وظیفه، اگر علم روانشناسی را بدانید می توانید در آنجا استخدام شوید، حتی اگر علم و تخصص کافی در آن حوزه کمتر داشته باشید. نحوه برخورد، نحوه نشستن، نحوه لباس پوشیدن، نحوه صحبت کردن، نحو نگاه و ده ها مورد دیگر در جلب نظر دیگران نقش تعیین کننده دارد. روانشناس خوب چه خصوصیات را دارد؟ روانشناسی نیز مانند بسیاری از رشته های دیگر به صورت اکادمیک آموخته می شود. یک روانشناس خوب روانشناسی است که بتواند مباحث تیوری را به عمل و کاربرد تبدیل کند. روانشناس به خوبی می داند که تیپ های شخصیتی بسیاری وجود دارد و باید رفتار متناسب با همان تیپ شخصیتی در هنگام ارتباط به کار گرفته شود. روانشناس با تکیه به دانش و تجربه خود می تواند با افراد مختلف وارد ارتباط شده و تا حد موارد نیاز آنها را بشناسد. بر اساس همین اطلاعاتی که از شناخت شخص به دست می آید، می توان راهکار مناسب را برای مشاوره، روانکاوی و بهبود وضعیت مراجعه کننده اتخاذ کرد. درمان مشکلات روحی و روانی با روانشناسی. روانشناس باید امین و رازدار مراجعه کننده باشد. بیان این موضوع به مراجعه کننده موجب فراهم شدن بستر اعتماد و اطمینان شده و باعث می شود مراجعه کننده اطلاعات کامل در مورد خود و مشکلی که برای آن پیش آمده به روانشناس ارائه کند. این اطلاعات به همراه بررسی های تخصصی که شاید خود شخص مراجعه کننده نیز از آنها بی اطلاع باشد، به روانشناس کمک خواهد کرد که مشکل را پیدا کند. پس از پیدا شدن مشکل، نوبت به این مرحله می رسد که شخص باید بپذیرد این مشکل را دارد و باید آن را درمان کند. مجدداً لازم به ذکر است که روش و الگوی درمان برای همه یکسان نیست و موارد بسیاری در تعیین روش درمان دخیل هستند. روانشناسی از حساسیت بسیار بالای برخوردار است. راهکاری که روانشناس به مراجع کننده می دهد می تواند مسیر زندگی آن شخص را به کلی تحت تأثیر خود قرار دهد. در واقع روانشناس باید خود را در جایگاه مراجع کننده قرار داده و با این فکر کند که آیا اگر خود من در این موقعیت بودم چه کار انجام می دادم؟ روانشناس با پاسخ این سوال است که می تواند راهنمایی مناسب به شخص ارائه دهد. همچنین این موضوع بسیار مهم است که شخص مراجع کننده ممکن است در لبه پرتگاه زندگی خود باشد و این حساسیت کار را به شدت بالا می برد. چون کلمه به کلمه سخنان روانشناس در روح و روان مراجع کننده نفوذ کرده و قاعدتاً شخص آن را ملاک تصمیم گیری های خود خواهد کرد. بالاخره در مجموع روانشناسی عمومی یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به شناخت مسائل روانشناسی، علل رفتارهای انسان، چگونگی استفاده از روانشناسی در امر آموزش و پرورش، شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی و اجتماعی می باشد. هدف دوره فراگیری روانشناسی عمومی تربیت افراد است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روش‌های تحقیق در این علم را فرا گرفته و حداقل مهارت‌های حرفه‌ای را در یکی از شاخه‌های روانشناسی عمومی را که کاربرد فراوان دارد به دست آورند. تا بحث دیگر، الله نگهدار.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های محترم، با آهنگی از فواد رامز برنامه امروز مجله آزادی به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب.
عمری خیال بستم یار آشناییت را، عمری خیال بستم یار آشنایی را. خاک راحت کردم، سر خاک راحت کردم.